أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بحث ما در مبحث احکام بعد به این مطلب رسیدیم که مرحوم آخوند مسئله و امر چهارمی که پیرامون درس بود رو بیان کردن و فرمودن که کیفیت اخترت در خطاب به چه شکل میتونه باشه، که بیان کردیم که مراد از این قطعی که در امر چهارم مرحوم آخوند رو بیان میکنه در واقع قطع موضوعی طریقی هست، که شارح چگونه میتونه قطع رو در موضوع حکم خودش اخذ بکنه. صحبتی در اونجا ما گفتیم یک صورت این بود که قطع به حکم موضوع برای خود همون حکم قضیه قرار بگیره، که گفتیم نمیشه، دو لازم میاد. یک مورد این بود که اخذ قطع، قطع به حکم موضوع قرار بگیره برای مثل اون حکم، و صورت سوم این بود که قطع به حکم موضوع قرار بگیره برای ضد اون حکم. گفتیم که نمیشه، اینجا هم اجتماع مثل و اجتماع ضده لازم میاد. مطلب رو مفصلا برای دوستان هم اینجا مطرح کردیم و هم در اون تقسیماتی که برای قطع موضوعی گفتیم اونجا هم این مسئله رو مطرح کردیم. خب امر چهارم یه مطلب دیگر هم که داشت این بود که ظن به حکم آیا میتونه موضوع برای خود همون حکم قضیه باشه، یعنی حکمی که متعلق ظنه. خب گفتیم نه، دور لازم میاد. اما مرحوم آخوند فرمودن که اون اجتماع مثل و اجتماع ضدینی که در مورد قطع گفتیم که قطع به حکمی موضوع برای مثل اون حکم قرار بگیره، اجتماع مثل این لازم میومد، اما در مورد زن اینطور نیست، یعنی زن به حکم اگر موضوع برای مثل همون حکم خودش بخواد قرار بگیره اشکال نداره، اجتماع مثل این نیست. چرا؟ چون به خاطر این که وقتی میگه ازا زنن سب وجوب صلات الجمعه پس صلات الجمعه واجبتون به وجوب اخرى، در واقع این زن به وجوب اول میشه واقعی، اینجا که شاره داره انشاء میکنه میشه ظاهر، جمع بین حکم ظاهری و واقعی اشکال نداره. و اگر در اجتماع ضدین هم لازم نمیاد، مثلا بگه ازا زنن سب وجوب صلات الجمعه پس صلات الجمعه حرامه. چرا؟ چون اون زن اولی که میگه ازا زنن سب وجوب صلات الجمعه اون وجوب واقعیه، شاره که انشاء میکنه انشاء ظاهری هست، جمع بین حکم واقعی و ظاهری چون در دو مرتبه هستن اشکال نداره. پس بنابراین نه اجتماع مثلین لازم میاد نه اجتماع ضدین، و بیان کردیم که اگر بخواد دور یا اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین بخواد پیدا بشه حتما باید دو تا حکم در مرتبه همدیگه باشن، در حالی که در بحث زن نه، در بحث زن شما میدونید که حکم واقعی و حکم ظاهری، چون حکم ظاهری در واقع در مرتبه امارات محفوظ هست، در این صورت مرتبه حکم واقعی و ظاهری دو تا مرتبه میشن، لذا اخذ زن در موضوع حکمی مثل حکم خودش اشکال نداره، اخذ زن به حکمی در موضوع ضد خودش باز هم اشکال نداره، نه اجتماعی مثلن بازم نه اجتماعی ضدن. و مفصلا این بحث ها رو در جلسات قبل برای دوستان مطرح کردیم. این خلاصه امر چهارم و مسئله چهارم بود در مورد احکام قطع. اما امر پنجم و مطلب پنجم و مسئله پنجمی که در رابطه با احکام قطع هست این است که شما میدونید که همونطوری که بیان کردیم گفتیم قطع منجز تکلیفه، یعنی به عنوان این هم به عنوان این که انسانی که قطع به حکم داره اون تکلیف برش فعلیت پیدا میکنه، منجز میشه، و اگر مخالفت بکنه در این صورت این آسی هست، و اگر اطاعت بکنه و موافقت بکنه این مطیعه، اطاعت کرده. حالا مسئله تجری رو هم بیان کردیم، مسئله انقیاد رو هم بیان کردیم، اما مطلبی که در این امر پنجم داریم این هستش که خب عقل حکم میکنه که انسان باید مطیع باشه، قطعا انسان باید اطاعت بکنه. این که در مسئله قطع مکلف باید حتما اطاعت بکنه عملا، این واضحه، این روشنه که در واقع ما دو نوع موافقت داریم. یه موافقت التزامی داریم که انسان قلبا ملتزم بشه، و یک موافقت عملیه داریم که یعنی به حسب عمل مکلف در واقع مطیع بشه و اطاعت بکنه. یه وقت هست ما میگیم عمل رو باید بیاره، یعنی مکلف باید عمل رو در خارج بیاره، چون شارع گفته مثلا اغتسل ثوبک، لباس تو بشوی، خب این باید بیاره. یا در عبادت میگه اقیم الصلاة، خب باید نماز رو بیاره. این که باید عملا موافقت بکنه، این خب قطعا قدر مطیعتن از حکم عقل در منجزیت. عقل همینه، قطع همینه، یعنی قطع وقتی که میگه منجز هست به معنای این که باید عملا حتما بیاره. صحبت اینه که در این امر پنجم آیا موافقت التزامیه و قلبی هم لازم هست؟ شما میدونید که در باب اعتقادات موافقت التزامیه باید باشه حتما، در مسئله اعتقادیات. مثلا فرض فرمایید که وجود خداوند، وجود ذات احدیت، اینا باید حتما انسان باور بکنه، یعنی حتما باید ملتزم باشه، یعنی باید التزام پیدا بکنه. اما در فرعیات چطور؟ که مسئله ما همینه، مثلا در باب توسلیات، در باب تعبدیات، حالا من میخوام مثلا صوبمو بشویم، شارع گفته مثلا فرض کن لباستو بشوی، حالا من نمیخوام ملتزم بشم، حالا عملا میارم ولی نمیخوام مثلا ملتزم بشم، نمیخوام مثلا اعتقاد قلبی، آیا اعتقاد قلبی نداشتن این لطمه ای وارد میکنه؟ و اگر انسان اعتقاد و التزام قلبی نداشته باشه این معصیت کرده. اولا این مسئله که دارن مطرح میکنم خوب توجه کنم دوستان. یه وقت هست مسئله عبادته. در مسئله عبادت انسان علم تفصیلی داره و قطع داره که نماز واجبه. خب طبیعتا اونجا علاوه بر این که عمل رو باید بیاره باید ملتزم هم باشه. این معناش این نیستش که ما میگیم که اگر یک موقع در اینجا بحث کردیم گفتیم آیا التزام قلبی میخواد یا نه، نه این که بگی قبول ندارم، نه اون یه مسئله دیگه است. نمیگه قبول ندارم، مثلا اینکه بحث قبول نکردن نیست که بگیم حالا کسی که ملتزم نیست یعنی بگیم قبول نداره، نه این ملازمه با قبول داشتن یا نبودن نیست. بحث این که همون جوری که عمل رو میاره باید التزام قلبی هم پیدا بکنه، یعنی ملتزم بشه به این عمل که مثلا فرض کنیم این عمل واجبه، یعنی باید به وجوبش ملتزم بشه، به حرمت باید ملتزم بشه، به احکام باید ملتزم بشه. والا اون که اگر بخواد رد بکنه احکام رو که اون مثلا مسئله دیگری هست، نه خود التزام به این احکام اصلا لازم هست، خودش رو ملتزم به این احکام بکنه. بگه من مثلا فرض کنم این لباسی که دارم میشویم مثلا ملتزم هستم، التزام پیدا کنه قلبا که امر کرده شارع، التزام پیدا کنه که مثلا شارع حکم کرده، یا اینکه نه صرف وجود در خارج شکایت میکنه، یعنی همین که در خارج این رو بیاره ببینید که ملتزم قلبا هستم التفات نداشته باشه. ببینید در عبادات خب طبیعتا حالا مرحوم آخون اینجا تقسیم نمی کنه، ولی حقیقت امر اینه که در عبادات التزام میخواد، یعنی اینطور نیستش که چون اگر التزام نداشته باشه در این صورت قصد قرب از قصد امر اصلا نمیتونه بکنه. اگر التزام به حکم نداشته باشه در عبادت قصد قربت میخواد، قصد قربت هم بدون التزام اصلا نمیشه. یعنی انسان ملتزم نشه که اینجا امر شارع هست و حکم شارع هست اصلا قصد قربت نمیتونه بکنه. اولا این بحث مخالفت و موافقت التزامیه که مطرح هست هیچ موقع در موارد عبادت و اینکه قطع تفصیلی به عبادت رو اگرچه مرحوم آخوند در اینجا مطلق بیان میکنن، اما ممکنه که ما بگیم ممکنه، یعنی اینجوری که مطرح میکنن این در عبادتی نیست که امر تفصیلی داره. اینی که مرحوم آخوند بیان میکنن در آخر کار نتیجه رو خواهید دید که اگر یک موقع علم اجمالی داشتیم، خب علم اجمالی که انسان نمیتونه ملتزم بشه، مثلا فرضون به چهار طرف میخواد الان نماز بخونه، حالا که این به چهار طرف میخواد نماز بخونه قبله رو نمیدونه، خب اینها رو دوستان میدونن دیگه، مسائلش رو میدونن که به چهار طرف که میخواد نماز بخونه، خب این چجوری ملتزم بشه؟ یعنی ملتزم بشه این که به این جهت راست هست قبله است، خب نمیدونه، به این طرف ملتزم بشه نمیدونه. اینجاست که مسئله التزام رو مرحوم آخوندجا مطلق بیان میکنه، حتی هم در توسله و هم در تعبدیات، اما با این ملاحظه که در تعبدیات اگر نتونیم موافقت التزامی تفصیلی بکنیم، اینجا مرحوم آخوند میفرماد نه، موافقت التزامی تفصیلی لازم نیست. پس ببینید در عبادتی که من شما داریم میخونیم رو به قبله هست، اونجا نمیتونیم ما بیایم مثلا فقط ملتزم نشیم، چون اگه ملتزم نشیم مثلا قصد قربت نمیتونیم بکنیم. این که مرحوم آخوند اینجا عنوان کرده، این در فروعات علم اجمالیه، در موارد علم اجمالیه، توجه فرمودید، در موارد علم اجمالیه، چه در توسلیات، چه در تعبدیات، حتی در توسلیات اگر تفصیلی هم که باشه، یعنی بدون انسان امر رو و ولی لازم نیست ملتزم بشه به امر شارع، توجه فرمودید. مرحوم آخوند میفرماید نه، موافقت التزام اونی که لازم هست بر عبد، اونی که مطیع باشه عملا، یعنی عمل رو بیاره. باز اشتباه نکنید ها، در عبادات تفصیلی که امر تفصیلی داره، اونجا در عبادات حتما باید ملتزم بشه به حکم شارع، چون اگر ملتزم نشه اصلا نمیتونه قصد امر بکنه، یعنی باید ملتزم بشه که امر هست، قبول بکنه امر رو تا اینکه بتونه چیکار بکنه، بتونه قصد قربت بکنه. اما اینی که مرحوم آخوند در اینجا مطرح میکنه، میگه موافقت التزامی به نحو مطلق بیان میکنه، بیشتر موارد علم اجمالیه که در پایان کار دوستان متوجه خواهند شد. به هر حال مرحوم آخوند قائل به این هست که نه، موافقت التزامی لازم نیست، بلکه همون موافقت عملیه کفایت میکنه. خب دلیل مرحوم آخوند چیه؟ میگه دلیل ما هم وجدانه. این وجدانی که داره میگه یعنی عقله، چون میدونید که مرحوم آخوند در باب اطاعت و عصیان و اینها میگه در واقع اینا همه برگشتشون به حکم عقله، یعنی عقل حکم میکنه، عقل حاکمه در باب اطاعت و عصیان، یعنی کجا مطیع هست کجا عاصی هست. عقلم میگه تو اگر عملا حرف مولا تو گوش کردی مطیع هستی، اگر عملا گوش نکردی نه، اصلا کاری با باور قلبی نداره. لذا بحث فرعیات و بحث اعتقادیات با هم فرق میکنه. آخون میگه در اعتقادیات التزام قلبی میخواه، اصلا باید ملتزم بشه، اما در مسئله فرعیات نه، التزام میگه لازم نیست، همین که عملا مطیع باشه معصیت نکنه همین کفایت میکنه. الامر الخامس، هل تنجز و تکلیف، هل تنجز و تکلیف بالقطع، وقتی که تکلیف به واسطه قطع منجز شد، یعنی مکلفی که قطع داره و تکلیف براش به واسطه این قطع، خب تکلیف منجز میشه دیگه، وقتی که منجز شد خب چیه نتیجه، چی میشه تکلیف اگر به واسطه قطع منجز شد؟ یعنی به این معنی که وقتی قطع به تکلیف داشتی، قطع به وجوب نماز جمعه مثلا داشتی، خب باید موافقت بکنی دیگه. قطع به تکلیف این است که کما یقتضی موافقته و عملا، خب این اقتضا داره این قطع به تکلیف که موافقت بکنی عملا. آیا تنجز تکلیف به قطع کما این که اقتضا دارد موافقت کردن اون تکلیف را عملا، یعنی وقتی قطع داری باید موافقت بکنی، ضمیر موافقته یقتضی موافقته اقتضا دارد موافقت اون تکلیف را عملا، یقتضی موافقت هو عملا. آیا همون جوری که تنجز تکلیف به واسطه قطع اقتضا دارد موافقت تکلیف را عملا، اقتضا دارد موافقت تکلیف را التزاما؟ یعنی آیا لازم هست انسان ملتزما بشه؟ التزام یعنی چی؟ و تسلیم لهو، یعنی خودش رو تسلیم ببینه، اعتقادن و انقیادن. ببینید گاهی وقتا انسان گاهی وقتا یک کارایی هم انجام میده، چیزایی هم انجام میده، در عملی رو انجام میده در شریعت، ولی گاهی وقتا میبینید نه، تسلیم هم نیست، یعنی اون اعتقاد یعنی به این معنا که التزام هم نداره، ولی خب عمل رو انجام میده. آیا این مخل هست یا نه؟ آیا باید تسلیم بشه آیت و تسلیم لهو یعنی تسلیم بر این تکلیف بشه اعتقادن و انقیادن کما هو لازم فل اصول دینیه، چون که در اصول عملی اصول اعتقادیه و امور اعتقادیه همینطور هست. در اصول دینیه و امور اعتقادیه این است که انسان باید تسلیم بشه. آیا در فروعات لازم هست تسلیم بشه یا اینکه نه این موافقت عملی شد کفایت میکنه؟ مثال براتون بزنم، مثلا فرض بفرمایید یه نفر میخواد لباسش رو بشویه، خب آیا لازم هست حتما تسلیمم بشه، ملتزمم بشه، ملتزم به تکلیف لازم، ملتزم به تکلیف بشه، یا اینکه نه همین که عملا عمل رو بیاره کفایت میکنه؟ به حیث و کان له امتثالان، اگر گفتیم موافقت التزامیم میخواد، خب این دوتا امتثال کرده، دوتا اطاعت کرده، یکی اطاعت عملی کرده، یکی اطاعت التزامی کرده. احداهما، یکی از اون امتثالها به حسب قلب و جنان هست، ول اخرى به حسب العمل بالارکان، یکی به واسطه التزام پیدا کردن و اطاعت دیگر چیه؟ امتثال دیگر به حسب عمله، عمل به ارکان یعنی عمل به این بدون شما از کنم که فعلی که آورده. فیستحق العقوبه على عدم الموافقت التزامن ولو مال موافقت عملا اولا یلتزم، فیستحق العقوبه على عدم الموافقت التزاما ولو مع الموافقت عملا، یعنی به این معنا که اگر موافقت التزامی نکردی استحقاق عقوبت داره، ولو اینکه موافقت عملی بکنه. توجه فرمودید هل تقتضی تکلیف بالقطع اولا یلتزم؟ آیا تکلیف وقتی که منجس شد به واسطه قطع همونجوری که موافقت عملی داره موافقت التزامی هم داره، یعنی که نه اقتضا نداره؟ یعنی چی اقتضا نداره؟ یعنی قطع به تکلیف اقتضای موافقت التزامی رو نداره، نه به دلالت مطابقی، نه به دلالت التزامی، توجه هم نه به دلالت تزمونی، اصلا دلالت نداره، عقلم که این قضاوتی نمی کنه. فلا یستحق العقوبه علی، پس استحقاق ندارد عقوبت بر عدم موافقت التزامی. یعنی اگر گفتیم که اولا یقتضی اقتضا ندارد، چی اقتضا ندارد؟ قطع به تکلیف، قطع به تکلیف اقتضای موافقت التزامی رو نداره. در این صورت فلا یستحق العقوبه علی، دیگه عقوبت بر این عدم موافقت التزامی دیگه نشونه ای کسی موافقت التزامی نکرد عقوبت نداره، بل انما یستحق عقوبت علی المخالفت العملیه، در صورتی عقوبت داره که مخالفت عملیه رو بکنه. مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل این مطلب رو مفصلا بیان کرده، دوستان حتما در رسائل این مطلب رو ملاحظه کردن. خب حالا ما بالا که مطرح کردیم در قالب سوال مطرح کردیم که آیا تکلیف به قطع وقتی که قطع به تکلیف داره و منجز هست، این مراد از منجزیت یعنی چی؟ این که میگه شما تکلیف به واسطه قطع منجز میشه یعنی چی؟ آیا یعنی عملا بیاره تکلیف را التزاما نمیخواد، یا اینکه نه هم عملا به هم التزاما منجزه یعنی مکلف باید بیاره؟ این منجز بودن منظور چیه؟ حالا ما بنده دارم اینجوری مطرح میکنم که این که قطع منجز تکلیفه این منظور چیه؟ آیا عملا فقط منجز تکلیفه یعنی در عمل باید بیاره، یا اینکه نه اعتقادا و التزاما هم منجزه؟ که اگر گفتیم منجزه پس دو تا اطاعته، اگر مخالفت بکنه دو تا عقوبته، اما اگر گفتیم نه لا یقتضی، نه منجز بودن تکلیف فقط اینه که در مقام عمل بیاره، اما در مقام امتثال اصلا التزام اصلا لازم نیست، لذا اگر یک موقع عملا ترک بکنه عقوبت داره، ولی اگر التزاما ترک بکنه در این صورت عقوبت نداره. خب حالا دلیل چیه؟ مرحوم آخون میفرماید که الحق و هو الثانی، الحق و هو الثانی یعنی موافقت عملیه در واقع تنجز تکلیف به واسطه قطع نتیجهش میشه موافقت عملیه، یعنی موافقت عملیه میخواد، کسی که قطع تکلیف داره موافقت عملیه رو قطعا میخواد، مثلا منجز بودن تکلیف معناش همینه که این در عمل باید بیاره، اما موافقت التزامی لازم نیست. این که میفرماید الحق و هو الثانی بل میگه اولا یقتضی، اولا یقتضی یعنی چی؟ یعنی تنجز تکلیف اقتضا ندارد، که تنجز تکلیف واسطه قطع اقتضا ندارد موافقت او التزاما، بلکه اقتضا دارد موافقت او عملا. خب الحق هو الثانی، چرا؟ میگه لشهادت الوجدان، این که وجدان داره میگه این عقل، عقلی که حاکم است در باب اطاعت و اسیان، بله میفرماد عقلی که حاکم است در باب اتیان و اسیان، این عقل چی میگه؟ این عقل حکم میکنه به زالج. به زالج یعنی چی؟ یعنی مخالفت التزامی اشکال نداره، مخالفت التزامی مضر نیست، اونی که سبب عقوبت میشه اون مخالفت عملی است. حالا در قالب مثال خدمتتون عرض میکنیم و استقلال العقل، میگه عقل حکم میکنه به عدم استحقاق العبد، میفرماید که عقل مستحق نیست الممتثل امر سیده الا مصوبه. اگر یک موقع عبدی بیاد امتثال بکنه امر مولاش رو، گفت اشتر لحم، رفت لحم رو خرید، خب حالا که لحم رو خریده خیلی خوب، این استحقاق پاداش داره دیگه، آیا عقوبتش میکنن؟ نه. ولو لم یکن متسلمن و ملتزمن به و معتقدن و منقادن له، اگر چه تسلیم نباشه. خب عبد چجوری میاد؟ حالا در مولای عرفی داریم میگیم، در مولای عرفی خب وقتی میگه اشتر الله، یا مثلا فرض بفرمایید که رئیس و عصا که به ارباب ها یا زیر دست های خودشون، معاونین خودشون امر و نهی میکنن، خب میگه فلان کاری رو انجام بده، خب میره انجام میده، ها عمل رو براش انجام میده، خب اونم پاداش شو بهش میده، دیگه ازش سوال نمیکنه که تو مثلا فرض کن تسلیم بودی، ملتزم به امر من بودی، قبول کردی امر من رو؟ نه، نوعا هم قبول نمیکنن، یعنی کیه که داره به من امر میکنه؟ خب چاره ای ندارم، میرم و این عمل رو انجام میده. میفرماید که و استقلال العقل به عدم استحقاق العبدی که الممتثل لامر سیده الا المصوبه دون العقوبه. بله، میفرماید که خب این استحقاق داره عبد مصوبت را، این دیگه عقوبتش نمی کنن، مولا امرش کرده اشتر لحم، این رفت لحم رو خریده آورده، ولو لم یکن متسلمن و ملتزمن به، اگر چه تسلیم نیست، ملتزم نیست این امر مولا و معتقدم نیست، و منقادن له، نه معتقده نه منقاده، نه منقاد یعنی به این معنا که در واقع همون به معنای این که خودش رو مطیع مولا بخواد، نه وین کان ذلک یوجب. بله، خب طبیعتا عملی که انسان انجام میده، همون لباس شستن، همون در توسلیات هم که آدم عملی رو انجام میده تسلیم باشه، چون اصلا عبادت یعنی همین، تقوا یعنی همین، تقوا این که انسان در برابر خدا اصلا تسلیم باشه، وین کان ذلک این تسلیم نبودن یوجب تنقیص عمل را و انحطاط درجته، یه مقدار درجه عبد رو میاره پایین لدى سیده. چرا؟ لعدم اتصافی به ما یلیق و انگه تصف العبد بهی، چون به خاطر اینکه متصف نیست این عبد به اون، چرا که لایق از انگه تصف العبد به او، من چی؟ من اعتقاد به احکام مولایه، مولا به اعتقاد احکام مولاش و انقیاد لها. خب طبیعتا انسان وقتی که تسلیم باشه و در برابر خداوند خودش رو ملتزم ببینه، خب این خیلی بهتره تا اینکه انسان ببینید مثلا پس ما لباسمون رو میشوییم، فوال کفار هم مثلا میشوین، مثلا اونم میندازه مثلا پس خون تو آب رو میشوده، خب چه فرقی میکنه؟ هیچی، در توسلیات شستن صدق میکنه، این لباس خلاصه تطهیر میشه. انسانی هم که نماز نمیخونه بره لباسشو بشوره تطهیر میشه، اما این فرق میکنه که در همون مقام انسان ملتزم بشه، تسلیم باشه، بگه خداوند فرموده، این پیش خداوند درجهش بالاتره. لعدم اتصافهی به ما یلیق و انگه تصف العبد بهی، این چیه؟ ما چیه به ما یلیق و انگه تصف؟ چه چیزیست که شایسته هست که عبد متصف به او باشه؟ شایسته است من الاعتقاد به احکام مولا و انقیاد لها و هازا غیر استحقاق العقوبه الا مخالفت لامرهی. ببینید این اصلا ربطی به استحقاق عقوبت نداره ها، حاضر غیر و استحقاق عقوبت، بابا این منقصر، این انحطاط درجه پیدا کرده، ولی این مستحق عقوبت که نیست که، و حاضر یعنی این که لایق در واقع این تنقیص پیدا کردن و انحطاط درجه پیدا کردن، این غیر از استحقاق عقوبت است، اونم بر مخالفت عبد امر مولا او نهیهی، توجه کنید التزاماً مع موافقته عملاً کمالا یخوا، این غیر از استحقاق عقوبت است. استحقاق عقوبت بر چی؟ بر مخالفت عبد لامر مولا، توجه فرمودید، او نهیهی التزاماً مع موافقته عملاً کمال یخف. یعنی اگر این در واقع مخالفت کرد امر مولاش یا نهی مولاش و التزاماً مع موافقته عملاً، نه این استحقاق عقوبت نداره. این مطلبی که ما گفتیم که این حساس درجه پیدا میکنه و منقصد پیدا میکنه، این غیر از استحقاق عقوبت، غیر از یعنی استحقاق عقوبت نیست بر مخالفت عبدل امر مولاش. انسان اگر مخالفت امر مولاش یا نهی مولاش بکنه اما التزامه، نه مخالفت عملی ها، چون مخالفت عملی استحقاق عقوبت داره. استحقاق عقوبت بر مخالفت عبدل امر مولاش یا نهی مولاش التزامه، یعنی اگر ملتزم نشد، تسلیم نشد، عقاب نداره. مع موافقتی عملا، ولی عملا موافقت کرده، عمل رو آورده، کمالا یخوا. خب این تا به اینجای بحث در مورد این که این امر چهارم گفتیم که این امر چهارم مرحوم آخون می فرماید که موافقت مخالفت التزامیه مضر نیست، مانعی نداره. اون چی که مانع داره اون مخالفت عملیه است و عبد موافقت عملیه بکنه مخالف موافقت التزامی لازم نیست. اگه موافقت التزامی نکرد در این سال عقوبت نداره. خیلی خوب. ثم لا یذهب علیک یک بحث است که انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.